بسم الله الرحمن الرحیم. درس تأویل عرفان، استاد یزدان پناه، هفته ده 1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسه گذشته در باب این قاعده که گفته شده زبان عرفی برای خود یک گسترش ویژه‌ای داره در بستر زبان عرفیش، و اینکه لفظ وضع شده بر روح معنا، افزون بر اینکه بیان حضرت امام و بیان علامه طباطبایی رو مورد بررسی قرار دادیم در جلسه گذشته. سلام. در باب یک نظریه دیگر هم مطالبی رو عرض کردیم، البته به پایان هم نرسیده بود. حالا یه دو تا سوال انجام بدیم، دو تا سوال بکنیم، بعدش انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. خب، از مباحث گذشته که گفته شد، مقدماتی که عرض شد، یکی از آقایون حالا یه توضیح بدن، آقایونی که تشریف داشتند، جناب آقای موسوی، شما الان میتونید یا سیاه تازه دیش شما دیش میخواد جناب آقای الهی منش هستالی آماده دارید توضیح بدید شما؟ بله.
در واقع گفتیم که عقلانیت منظور عقلانیت عرفی است، به همون مقصدی که دنبالش هست.
بله. در مقابل مراقب با این ویژگی ها میتونیم بگیم که خیلی سختگیر این زبان نیست، با همین سه ویژگی
آسانی میتوان خودش رو گسترش بده و در خود بتنوان مورد. اما البته بیقانون و پرخرج و مرج هم نیست. اشاره شد که علامه طباطبایی در حواشی کتاب کفایی خودشون هم توضیح راجع به مطلب دادن که زبان در خودش به صورت طبیعی میتواند تحول و گسترش رو داشته باشه. مثال هایی مثل اشتراک لفظی و ترادف که خاصیت طبیعی برخورد میان توایف و گروه های مختلف انسانی که در جاهای مختلف الفاظ مختلفی را برای یک مطلب گذاشته بودن و برعکسش که اشتراک و ترادف شده بوده. و وضع در باب این خصوصیاتی هست البته به دو قسم تعیینی و تعیینی تقسیم میشه، ولیکن با توجه به این خصوصیاتی که عملا ما در زبان عرفی داریم وضعهای ما اکثرا تعیینی است تا تعیینی. این هم اشاره فرمودید و بعد به عنوان مقدمه بعدی فرمودید که زبان خصیصه ای داره با اون اجتماعی بودن است و ارتباطی که قراره که به عنوان لحظ حالا با قصد نظر از مبانی فنی وضع ما بعد وضع را یا نتیجه وضع را بلاخره اون علقه یه میان به لفظ و معنا نگذانیم این علقه این اجتماعی بودن این پدیده این رو ایجاب میکنه که این علقه هم باید مقبولیت اجتماعی داشته باشه و در ظرف اجتماع شکل میده. در این خوشه که ذهن یک کسی یک علقه وضعی یک وضع و یک معنا این رو نمیتونیم ما زبان عرفی بدن. بنابراین به این معنا هویت اجتماعی و در ظرف اجتماع شکل میگیره و واسطه‌های اجتماعی هم داره. مقدمه بعدی که فهمیدیم این بود که در معیار در فهم زبان عرفی ارتکاز است، نه یک منطق دیگر. منطق زبان عرفی به اینکه ما این زبان عرفی است همچنین شکل گرفته است این که در ارتکاز ساختمان زبان کم افراد و اجتماع باشند وجود داشته باشند، منتها با این توضیح ارتکازی که افراد تک اون افراد و اهل این زبان در اون ارتکاز حیث فعال دارند و حیث فعال به این معناست که می توانند خود بفهمند این را، یعنی طرف قرار بگیرن، لازم نیست که حالت تقلیدی داشته باشه، این در خود اونها شکل میگیره، لازم نیست مثلا به کتاب لغت مراجعه بکنم این دیگه در ظرف اجتماع شکل میگیره و مراد از حیث فعال فهمید که این نیست که حالا به توان خودش گسترشی مثلا ایجاد بکنه، نه به این معنا. بعد هم وارد شدید در انواع این گسترش هایی که میتونه بر اساس حالا این مقدمات و این هویتی که زبان داره بعد قابلیت فرستاده میشه انواع و انواعش. نوع اول موضوع که بنده را داشت کردم است که فرمود که ابتداعا این لفظ و اون معنا مثلا مثل کلمه دسترس یا تیررس در این معنای محدودی استعمال میشه، اما کرارن و به سهل مجاز در مرحله اول در معنای اوسعی مثلا که دسترسی و یا تیررس به معنای یه چیز مقصود و مورد قصد و هدف باشه استفاده میشه، ولی اینقدر این ادامه پیدا میکنه که ظاهرا واسه این تعیینا یه گسترشی پیدا میکنه.
از چه حالتی ابتدا؟ چه
از اون حالت مثلا
معنای حقیقی اولیه
مادی اولیه که دسترس به معنی که دست مادی او برسه در مثلا اون شعار یه مثل دومه به چیز حتی امور معنوی مثلا بگه رسیدن به فلان اشتها در دسترس هم
بله. لذا ابتدان تعبیر تشبیه کردیم اینجا گفتیم بله. یک دست ابتدان معنای حقیقی اولیه ای داره، سپس تشبیهی که میکنه کمی جلو میره، تشبیه رو از بس استفاده میکنه به جایی میرسه که تبدیل میشه به حقیقت براش. من معیارش هم ارتکاز عرفی که معنای حقیقی ازش میفهم. بله
نوع دوم که شکل میگیره و این نوع دوم یه مقدار ارتباط برقرار میکنه با نظریه المیزان و استرات این هستش که در ابتدا از ابتدا البته معنای موضوع نه معنای عام نیست، ولی به هر شکلی حالا دیگه هم توضیح که داده نشد شاید رو معنی قبلی توضیح داریم انصرافات بدوی داره که طبیعتاً باید به امور مادی و اموری که در اون جامعه مورد ابتدا هست که کثیرا استعمال میشه، ولی خود صاحبان زبان در ارتکاز خودشون ظاهراً که این معنا باید خودشون درک میکنن که در اون ارتکاز احساس میکنن که این معنا عامه، ولی شرایط چجوری است که فعلا انصرافات بدوی داره و در یک مصداقهای خاص و محدود استفاده میشه. این هم فرمودید که این یه قابلیتی هست در این لفظ که میشه با استعمالات مکرر یا پیدا شدن مصادیق جدید مثل کلمه پست که در ابتدا حتما باید به صورت پاکت کاغذی و نامه کاغذی باشه چون مصداق جدید پیدا نکرده انجام میشه، ولی وقتی مصداق به نام ایمیل پیدا میکنه به صورت الکترونیکی میشه یا فضاهای مجازی می‌بینن کاملا انطباق داره و در اون معنا هم استفاده می‌کنن. به این یک نحو باز گسترش و توسعه است که این دیگه
بزا گسترش اینجا در اینی که یک نوع عمق پیدا میشه، عمق به لحاظ به اصطلاح مصادیقی که تونسته این معنا رو به اون معنای حقیقی عامی که داشت واضح تر کنه، شفافیتی که ایجاد میکنه، یک نوع عمقه. شفافیت اول یکی یه معنای عام به کار میبردم، شفاف نبود که یعنی تا کجاها، ولی مصداقهای جدید بعدی باعث میشه شفافتر بشه، وضوح پیدا کنه اون معنای عامی که مد نظر بوده برای عرف، چون عرف معیار به اصطلاح فهم عامش هم همینقدر که میبینی معنا عامه، اما این که دقیقا تا کجاها پیش میره براش واضح نیست. این وضوحی که پیدا میشه بعدا براش، خود این یک نوع عمقه. بله
نوع سوا هم فرمودید از باب داخل شدن لازمه یک معنا به یک معناست، مثل کلمه گوشه چشم برای که بعدا به معنای توجه اندک شد، واقعا در ابتدا گوشه چشم همراه بوده با اون توجه اندک، ولی این نحو سئه اون معنا دوم نداشته، لازمش بوده. یا مثلا برو یاد داشتن فرمودید که تو قرار میتونی کسی رو نماد بودن مثلا مثال بزنید که آرام آرام بر اساس کسب استعمال در اون معنای بعدی که لازم معناست ظاهرا ابتداعا باید مجازا صورت بگیره، ولی بعد از اون دیگه بدون هیچ احساس مجاز گسترش پیدا میکنه و میره منتقل میشه به معنای لازم. نوع چهارمی هم که مطرح فرمودید که در آخر بیشتر یاد داشته من این هستش که لفظ از ابتدا خاصه ولی گسترش پیدا میکنه به یک معنای عام، اما عمدتا بر اساس کارکرد و غایت و فایده ای که از اون متوقع هست. مثلا مثال زدید به زبانی که الان به عنوان یک عضوی از اندام مادی ماست که به عنوان آلت همین زبانی که امروز میگیم بوده، ولی آرام آرام به معنای زبان، معنای لغت، زبان عربی، زبان فارسی استفاده شد، یعنی آن چیزی که به اون گویش اون زبان صورت میگیره. این وسیله و آلت زبان شده، اصلا اسم برای خود بود، عام شده، قبلا داره این عضو مادی بود، حالا زبان به اون مثلا یه پدیده اعتباری یا مثلا معنوی بود. یا مثلا چوبه دار مثلا زدید که قدیم فقط چوبه دار بوده، ولی بر اساس اینکه چوبه دار توقع ازش اینه که مثلا اون عمل خاص ازش انجام بشه، اگر آهنی هم باشه به راحتی بهش میگن چوبه دار، در این حال جنس اون جنس آهن است و چوب نیست. بعد فرمودید که نکاتی هم در ذهن بود که فرمودید که بین زبان فنی و عرفی دوستدادی هست، گاهی اوقات زبان عرفی زبان فنی از زبان عرفی مدد میگیره و گاهی اوقات برعکس میشه و یه چرخه یا سیکلی به اینا هست که دادو صدف هایی دارن و هر کنون با منطق خودش استفاده هایی از دیگری میکنه.
حتی زبان شرعی هم میاد تو زبان عرفی، بعد با تعاملی که برقرار می‌کنید داد و ستد اینجا هم برقراره و تبدیل میشه به نحوی که اصلا ما این رو جز به زبان عرفی الان میدونیم. الان توبه با این اندیشه‌ای که ما از زبان دینی یا از فضای دینی یافتیم الان اومده شده زبان عرفی، توبه الان دیگه افتاده تو زبان عرفی. البته لزومی نداره تمام مداقه هایی که تو زبان شرعی یا تو زبان فنی میشه وقتی منتقل میشه در زبان عرفی همه اون مداقه ها پاورجا باشه. اون مقداری که در ارتکاز عرف شکل میگیره از اون مدد میگیره برای بحثای خودش. تا اینجا رو گفتیم. درسته؟
مثلا استفاده اینطوری که دیگه توبه کردم فلان دارم.
من مثال عرض کردم. ببینید آره. آره توبه مثلا یکی از من مثال عرض کردم. مثلا ببین بحث مزاج یک اصطلاح طب قدیم بود. ولی الان تو زبان عرفی بحث مزاج، مزاجم الان مساعد نیست، این تعبیر رو به کار نمیبریم، مزاجم مساعد، این تعبیری که به کار میبریم اومده تو زبان عرفی، اما لزومی نداره تمام اون مداقه های اون مزاج باشه که تو بحث های طبی مطرحه. بله مشابهت هست، یقینا ریشه اونجاست، از همونجا گرفته اورده استفاده، اینا باورجاست، اما الان تبدیل شده به یک اصطلاح. یا مثال توبه که حالا عرض شد، یا عبادت، توکل، امثال اینها. بله حالا میاد اون مداقه هایی که شده در توبه، مداقه هایی که تو توبه مثلا دینی هست یه مقدار میبینه شاید کم بشه، شاید هم همون مقدار بمونه. بمانه یا نمانه معیارش چیه؟ چقدر تو ارتباط ما نشسته، یعنی تو زبان عرفی ما نشسته، ما فهم میکنیم مقدار. اون معیار کار ماست، لذا استفاده میکنیم. خب تا اینجا گفته شد. من حالا در عین این که برخی از موارد دیگر رو نوشتم چون مرتبطه به بحث لحظ وضع شده برای روح معنا نیست، این فضا نیست، دیگه اونها رو مطرح نمی کنم، وگرنه من مواردی یادم هست قبلا گفتم، مثل سوهان رو مثال زدم که چگونه این سوهان قوم شده سوهان، عنوان سوهان دادم، ریشه هاشو گفتم چیزی مثلا پیش میاد. موارد دیگری است الان احتیاج نیست. نوعا تو مشترک های لفظی هم میشه این بحثا رو کرد که ما الان وقت ورود در بحث مشترک لفظی نداریم. عمدتا الان محل بحث ما کجاست؟ مشترک معنوی است. چرا قرار شده که بگیم لفظ بحث شده برای روح معنا تو اینجا است؟ خب تا اینجا که گفته شد، حالا نتیجه بگیریم از این بحث ها. با این توضیحاتی که عرض کردیم، محل بحث ما زبان عرفیه. زبان عرفی هم زبان مداقعی نیست و برای خودش یک روندی داره و یک عقلانیتی داره و ببینید چجوری شکل گرفته. مهم اینه که ما هم تو این ارتکاز قرار میگیریم و در این زبان عرفی بر حسب ارتکاز میتونیم حقیقت رو از مجاز تشخیص بدیم. تا اینجا درست شد؟ حالا نبودید جلسه قبل دیگه، بذارید بعد دیگه، دیگه چاره نیست دیگه، باز بر نگرد. خب تا حدودی هم گفتم هر جا که نیاز اجتماعی باشه مداقه میکنه، توضیح دادم، ولی به اندازه نیازش دیگه اون بحث ها نیست دیگه. زبان عرفی چون برای تفهیم و تفهمه، به اندازه نیازش اگر مثلا بحث به حساب تو زراعت کار میکنه، انواع دستبندی های گاو رو داره به دلیل نیازی که بهش داره تو اون بحث هایی که قبلا بوده، یا انواع تقسیم بندی های شطور رو داره به دلیل نیازی که بوده، و الا اهل مداقه نیست. اونقدی هم که مداقه میکنه باز مداقه ایست که به حسب نیاز عرفی و روابط اجتماعی و بحث هایی که در حد قابل برای گفتگو و رساندن مطلب، و الا اهل مداقه نیست. مطلب یه دنبالشه، اون براش مهمه. وقتی میگه آب، محدود مشخصه براش آب، اما حالا برسید به جزئیات میبینید خود ایشون برای خودش مبهم میشه. توضیح دادم در جلسه قبل دیگه، به این مقدار باش. خب بعد از این بحث ها که گفته شد، حالا اون انواعی که ما مطرح کردیم که گاهی وضع عامه و عام مستقر داره، ولیکن آهسته آهسته مصادیق جدیدی پیدا میکنه، یک نوع وضوح پیدا، گاه تشبیه ابتداعا سپس معنای حقیقی پیدا میکنه، و گاه لازمه معناست همراهش میاد، و گاه خاص عام میشه مواردی که شمردیم، و گاه از زبان فنی یا شرعی گرفته میشه و آورده میشه. همه اینها یک مسئله توش هست که باید دقت کنیم. عمده اینها با یک نوع عمق در ارتکاز روبرویم. عمق در ارتکاز چجوریه؟ ببینید ارتکاز اولیه در اون مسئله تیررس و دسترس، ارتکاز اولیه واضح بود چی بود، دست توش مطرح بود و تیر مطرح بود، تا اونجایی که تیر میره میشد تیر رست تا ایقا. ولی کم کم دیگه گفتن خب همون جایی که تا اونجایی که دستم برمیاد، دستم برمیاد و من عام که میگیره داره چیکار میکنه، خیلی داره این دست رست و تیر رست رو به اصطلاح عام میکنه. اینجا چه کرده؟ ما میگیم اول معنای حقیقی داشت، بعد برای به شکل تشبیهی به کار برد، پس از تشبیه از بس زیاد به کار رفت دیگه کم کم معنای حقیقی پیدا کرد، یعنی همان دسترسی عمق پیدا کرد. یک سطح اولیه داره، یک سطح دوم. دقت میکنید؟ حالا یا در اونجایی که وضع عامه اما موارد جدید و مصادیق جدید که میاد احساس وضوح بیشتر میکنه. نور رو تا به حال میگفت ولی به معنای مثلا موردی که غیر مادی باشه بکنه، یک دفعه که به کار میره احساس میکنه داره عمق پیدا میکنه. دیدن رو داره به کار میبره، دیدن خب معلوم مشخص این دیدن، بعد اونی که تو خواب میبینه احساس میکنه خب اینم بله اینم دیدنه، اینی که داره انجام میده همون هویت دیدن توش بوده، فقط یه چیز هست، احساس میکنه دست عرف باز شده برای اینکه دیدن روی معنای عام‌تر بگیره. ما اینجا میگیم وضوح بیشتر به معنای عام بود، ولی چه شد که اینجا صورت گرفت؟ میگیم یک وضوح بیشتری پیدا کرد براش به حسب مصادیقی که میاد، این معنا رو به اون عمق عام نشون میده. بعد کم کم که عرفا میگن بابا ما هم میبینیم خدا رو، خدا رو میشه دید، تو متون دینی هم میاد خدا رو میشه دید و با چشم قلب میشه دید و قلبم برای خودش دیدنی داره، و این رو وقتی خوب عرفا مطرح میکنن کم کم عرف میفهم آره مثل که دیدن تا اینجاها رو هم میگیره، اما اینو دیدن غیر از این دیدن های عادیه، یعنی همین ها باعث میشه چیکار کنه؟ هیته کارش گسترش پیدا کنه. حالا من گفتم عرف گاهی از خود عارف دو مرحله دیدن رو از عرف شنیده، مرحله سوم میبینه دقیقا همون است که عرف میگه، رفته جلو خودش احساس میکنه داره یک نوع گسترش پیدا میکنه. این نوع گسترش چجوریه؟ ما میگیم وضوح بخشی به آن معنای عام، احساس میشه یک عمق مرحله بعدی آمد، اینا ما میگیم عمق در ارتکاز، یعنی به تعبیری اصلا ارتکازش در دیدن احساس میکنه که گسترش پیدا کنه. گسترش چجوری؟ اینجا اگه با من بگید من میگم وضوح و الا همون معنا عمقی که از اول در نظر گرفت، همونی که از امام فرمود، همونی که علامه طباطبایی فرمود توش هست، ولی آدم احساس میکنه کمی گستره تر شد. خب
این در تمام این انواع ما در
ارتکاز اولیه داریم، در نوع اول بحث شده فقط برای چی؟ مورد خاص. این میشد مجازی و تشبیهی، ولی مجاز تشبیه که زیاد به کار رفت اصلا تیررس همون معنای به تعبیر دیگه یک کار کرده، تیررس و دسترس الغای اصلا تیر رو دست کرده، الغا کرده. اینجا میبینیم یه عمق غلیظتر. اینجا من عرض کردم وضوع، اون مرحله اول عرض کردم، یعنی داره یک نوع جلوتر میره. عرضم همینه، این باعث میشه حالا حالا که رسید، اولش که مجاز بود، مجاز بود یعنی در ارتکازش میگفت چی؟ من دارم مجازی به کار میبرم، حقیقت نبود. ولی از بس به کار رفت الان چی شده؟ الان چون ما بر ما خیلی واضحه، تیر رس که میگیم هیچ دنبال این نیستیم که توش مسئله به اسم تیر و محدودهی که تیر میتونه بره مثلا تا 2 کیلومتر.
این باعث میشه الفاظی
حالا بله بله اتفاقا جای میرسیم، بله ما میرسیم، بله بله ما میرسیم. مواردی هست وقتی میگه اصلا بستر کار نشون میده این معنای اولیه است. میخواید من تو کتابای لغت، تو کتابای بسلا تاریخی نشون بدم این اصطلاح اولی که داره به کار میره اصلا اینی نیست که الان تو ذهن ماست. مثلا میخواید تو معقول ثانی، حتی تو بحثای فلسفی بهتون نشون بدم، معقول ثانی اولی که بخواید این معنی نیست که ما الان میگیم، کم کم شده اینی که الان دست ماست. حالا تو قرآن میرسم، من الان باید برسم، یواش یواش بذارید فقط این فضا رو درست کنم، برسم به قرآن ببینید چی جوری. تا اینجا گفته شد. مورد سوم که مثلا گفتیم لازمه معنا، بازم احساس میکنیم داره یک نوع گسترش میده، یعنی ارتکاز اول یه چیزیه، ارتکاز دوم داره بیشتر میشه و معنا رو عمق میده. ما یک ارتکاز اولیه داریم، یه عمق ارتکاز پیدا، عمق گاهی هست، منظورمون عرض کردم انواع عمق پیدا میکنیم. اون مرحله اول به اصطلاح که گفتیم یعنی یک سطحی بود، اصلا مجاز بود، دوباره آمد جزوش قرار گرفت، ولی آدم احساس میکنه اون داره عرف چیکار میکنه، یک روح معنای تیررسی معنا میکنه که توش تیر نیست، دسترسی معنا میکنه که توش دست نیست، یه عمق داره پیدا میکنه، یه روح بعدی داره درست میکنه که ما میگیم به عمق بعدی رسید. مرحله دومی که گفتم، مرحله سوم که لازمه معناست، من مثالهایی زدم، حالا مثلا بیاورو که حالا ایشون گفتن یا گوشه چشمیشون مثال زدن، اینها داره آهسته آهسته اضافه میشه، یا مثل چکه که گفتیم به معنای قطره بوده و چکه شده چی؟ اندک. الان دیگه چکه، یه چکه از این مثلا از این حرفا رو به من بگو، یه چکه دیگه اینجا صحبت قطره و اینها نیست، ولی داره اندک میشه. حالا این تعابیر که میاد آهسته آهسته لازمه اون معنا میاد جاش قرار میگیره. جاش قرار یعنی چی؟ آدم احساس میکنه اون معنای اول هست، این معنای دوم، یا میشه مشترک لفظی، دقت کنید، یا میشه مشترک لفظی، این معنا معنای دومی است که داره بعدش میاد، یا همون مشترک معنوی است اما عمقش داره. مشترک لفظی یعنی معنای اول رفته این معنای دوم، برای خوش محل بحث ماست که ما دنبالشیم، یه روح معنای داره پیدا میشه، اجالتاً با یه عمقی روبرو میشیم. مرحله سوم چهارم هم که گفتم حالا دیگه باز برنگردم، تمام اینها این حالت داره. حالا این باعث میشه وقتی که عرف در تمام اینها به اون سطوح عمیق‌تر میرسه، همیشه احساسش چیه؟ نسبت به اون سطح اول ارتکاز باید چجوری عمل کنه؟ اونا احساس مو یه انصرافای داره باید بذاره کنار. واضح است چی عرض کردم؟ یعنی بعد از این مدت که اینها شکل گرفت برای عرف، که معنای حقیقی پیدا کرد، تأکید کرد، یعنی ارتکاز بشه براش تمام این موارد. هر جا ارتکاز نشد این حرفا نمیشه زن. هر جا که ارتکاز شد و معنای حقیقی شد، تمام این موارد احساس میکنه عرف تمام اون قبلی هایی که میگفت رو باید انصرافاتی درش وجود داره، تمام اون انصرافات رو حذف کنه. چه موقعی این پیش میاد؟ موقعی که یک عمقی پیدا شد. تا عمق پیدا میشه تمام اون قبلی هایی که داشت، مثلا در اون مثال اولی که حالا ایشون زده بود، دسترس، باید مسئله دست و تیر رو بذاره کنار. در اون مثال دوم در باب پست، احساس میکنه دیگه نباید توی پست حتما نامه ای باشه و یک مجموعه ای باشن، این را بخوام ببرم برسونن دیگه. دقیقاً استعمالات
اولیه‌ست؟
نه نه، استعمالات بعدی که پیش اومد، ارتکازی که بعدی، پست الکترونیک مثلا وقتی گفته میشه دیگه، این احساس رو پیدا میکنه، درسته؟ داره یه عمق پیدا میکنه. یا جایی که به اصطلاح لازمه معناست، دیگه گوشه چشم دیگه میبینه یه معنای جدیدی داره میاد، معنای جدید یعنی یه عمق جدیدی میاد. اینجا باعث میشه چیکار کنه؟ دیگه حتی در گوشه چشم دنبال چشم نمیگرده. خدا یه گوشه چشم به ما نگاه کنه، لزومی نداره برای خدا چشم در نظر تا گوشه چشم درست کنه. دقت میکنید؟ چون اون عمق رو در نظر گرفت. حالا واقعا ارتکاز اگر اینه توش چشم مونده، عنایت، توجه، عنایت، توجه خوبه. همین نه غلط کردم. توجه اندک، گوشه چشم اندک. لذا
بار معنایی
گوشه چشم اینجوریه. یعنی یک عنایت هم داشته باشه. حتی چشمش اینجوری هم نکنه، برای ما کافیه برای گوشه چشم.
مخاطب یه حسی داره از گوشه چشم،
پس عنایت نداره. ببینید تمام این حسایی که داره، من الان سوال میکنم، میگه خوبه که این استاد ما یه گوشه چشم ما نگاه کنه، واقعا توقعتون چیه؟ حالا همین که گفتید چه توقعی دارید؟ میگید منظورش یعنی بالاخره ما هم توجه داشته باشه، ولی اینکه توجهش این باشه پیگیر کار ما باشه، از فلانی بپرسه مثلا. واضح است؟ میبینید الان خودتون هم دارید اینجوری بکنید. این ما میگیم چی؟ ارتکاز عمیق‌تری که شکل گرفت. گرچه من میدونم شما به چی میخواید اشاره، حالا الان که دیگه خوردریز برام مهم نیست.
استعاره به حقیقت با همین
فرض که این معنا به معنای حقیقت میشه، در حالی که انتظاری زده میشه، حالت استعاره ای شده. توضیح دادم دیگه، اگر واقعا قبلا گفتم باز معیار ارتکازه در جلسه قبل، اگر شما واقعا این احساس رو ندارید، احساس مون هنوز حالت استعاره داره، هنوز مون فضاست، بسیار گفتم با ارتکازاتی که پیدا میشه، توضیح دادم باز دیگه برنگردید. ای کاش جلسه قبل بودید که دیگه ما همون جلسه قبل بحث رو میگردیم، نمیذاشیم این بس. یعنی دیگه واقع چاره این نیست، اگه بخوام باز برگردم باید از اول دوباره شروع کنم. خب حالا که این رو عرض کردیم، باعث میشه از این بس شروع کنه به حذف انصرافات. دقت کنید چی عرض میکنم؟ حذف انصرافات. انصرافات یعنی اون قبلی هایی که بوده اونها رو حذف میکنه. یعنی لزومی هم نداره بعضی از موارد که به همون معناست اشکال نداره، ولی هر وقت داره این معنای دومی که عمیق‌تر شکل میگیره این احساس داره. حالا چیکار میکنه؟ با چه روندی میفهمه؟ با قرائن میفهمه معنای مثلا این عمیق‌تره. واضح است برای ما؟ واضح باشه این معنای عمیق‌تر مطرحه. حالا اینجور موارد تمام قبلی ها رو خود عرف در زبان عرفی داره چیکار میکنه؟ تمام انصرافات قبلی رو حذف میکنه. این معناش چیه؟ یعنی خود زبان عرفی این تحمل رو دارد. الان صحبت حتی زبان دینی که میاد بحث میکنیم نیست. دقت کردید؟ تا اینجا رو که عرض کردیم میخوام بگم تو زبان عرفی هم چی چیزی شکل میگیره. معیار ارتکاز، هر چقدر که ارتکاز یافته به حسب اون ارتکاز میاد چیکار میکنه؟ تمام آن چیزهایی که قبلا بوده، تمام اون موارد انصرافاتش رو میذاره کنار. این میگه اون امکان گسترش زبان عرفی به لحاظ کیفی که به عمق میرسه. تا اینجا درست شد؟ حالا سوال، شارع از چه زبانی استفاده کرد؟ زبان فنی یا زبان عرفی؟ این مهمه. یعنی اون تلقی که خیلی ها دارن باید درست بشه از اینجاست. شارع برای بیان مقاصد خود میتوانست یک زبان فنی پدید بیاره، هر کدوم هم تعریف کنه. من این رو میگم، میتونست. درست مثل کسی که زبانهای فنیه به اصطلاح طبی دیگر موارد که بیش میاد، کسی که میخواد حرف جدید بزنه یه ادبیات درست میخواد توضیحش هم میده. نیست مگه؟ نمیشد مگه؟ میشد. میشد شارع بگه آقا من اینه که میگم معنا اینه، من این لفظ به کار میبرم معنا اینه، اینو به کار میبرم معنا اینه. درست مثل الان داروسازی، انواع داروهای جدیدی که میاد مگه اسم جدید پیدا نمیکنه؟ اسم جدید پیدا میکنه، دقیقاً میگن این دارو رو چجوری میسازی. ادبیات خاص خودش داره. تو فلسفه الان خیلی از فیلسوفان ما تا مطلب جدیدی رو پدید میاره، میفهمه وجود داره، براش ادبیات درست میکنه. وجود رابطه رو سطر خودش اسم گذاشت دیگه. چجوری براش اسم گذاشت؟ خودش پدید آورده، اندیشه رو رسیده، بعد که رسیده گفت آقا این اسمش، این اسم گذاشت براش. حالا
مثلا فلسفه زبان فنی معمولا باز تعیینی بیشتر رخ میده تا
تعیینی. برخیش هم باز تعیینیه. نه برخیش هم باز تعیینی هم هست. تو زبان فنی هم باز تعیینی هم زیاد داریم. حالا بذارید الان من نمیخوام وارد زبان، میخوام اینو بگم. میشد که شارع برای تمام مقاصدی که داشت همه رو با یک زبان فنی بگه، همه رو هم توضیح بده.
استاد، این موضوعی که تو فنون مختلف هم تو اصطلاحات خاص یعنی قرآن کاری که توی این زمین انجام داد اگر هم زبان علمی باشه باز شبیه زبان علمی دیگه است، چون توی علوم دیگه هم معمولا اینطوریه یک علم جدید که بیاد ابداع میشه شروع به کار میکنه
از همین زبان عرفی استفاده میکنه ولی مداقه میکنه. ببینید مثلا ببینید هایدگر که میگه دازاین از همین دازاین زبان عرفی خودش استفاده میکنه ولی الان یه معنای جدید داره، دقیقا هم براش تفسیر میکنه. من این رو میگم دازاین. اصلا شما چرا اینجوری میگید این قوه و فعل؟ مگه آقایون نگفته این قوه از همون زبان عرفی گرفته شده؟ خب اما اومده اینجا یه مداقه شده، امکان خاص در برابر امکان عام. امکان عام امکانی است که در زبان عرفی بوده، این رو آوردن تبدیل کردن به امکان خاص. امکان خاص یه مداقه دقیق منطقی میشه، میگیم آقا امکان همون نوع شبیه اونه اما چی؟ امکان خاصه. خب تعریف میشه، من دارم اینو میگم. خب اشکال نداره، من که قرار نیست که من دارم میگم زبان، الان من دارم اولین مقدمه. الان ببینید دقت کنید چی عرض کردم، خواستم این بود آیا شارع از زبان عرفی استفاده کرد یا زبان به اصطلاح فنی؟ چی استفاده کرد؟ از زبان عرفی استفاده کرد، نه اومد زبان فنی بکنه. فقط این نیست، اصلا بحث این نیست. خب به من بگید خیلی راحت، مگه قرار نیست این شارع بیاد همه مردم رو هدایت کنه؟ خب یه زبان فنی درست کنه چقدر باید برن درس بخونن تازه بفهمن داره چی کار میکنه؟ حالا فرض کنید همشو به زبان فلسفی میگو، فرض چجوری مردم باید میخوندن؟ باید همه میرفتن مکتب خونه 50 سال یا 20 سال 30 سال هم همینجور که تو فلسفه میبینید که اگاهی هنوز که هنوز آخرش نمیفهمم بالاخره ملا سر را اثارت وجودش به چه معنی این اثارت وجود که مهمترین بحثیه بعضی هم هنوز متوجه نمیشه. خب اینجوری شاره میخواد کار کنه؟ این که دیگه نقض غرضه. این عمده سره و دلایل دیگر هم داره. عمده سرش اینه قرار هدایت للعالمین باشه، هدایت للناس باشه. وقتی قرار اینه یه زبانی رو انتخاب میکنه که مال عرفه، از همون زبان عرفی بره. تاش درست شد؟ این مهمه، یعنی اگر بدانیم چیه. بله یک چیز هست انشاءالله بعدن میگم، بعدن به دست همین متولیان دین، متولیان دین منظورم یعنی مثل رسول الله و اهل بیت، متولیان اصلی دین، میتونه آهسته آهسته یک زبان فنی هم بر بیاد. اما بستر عمومی اصلی چیه؟ زبان عرفی است. اینو دقت کنه، یعنی احد گفته میشه تو همین زبان عرفیه. بعدن میتونه امام معصوم بیاد توضیح بده احد لا تعویل العدد نمیدونم چه و بعد یه زبان فنی هم بسازه. دقت میکنه؟ اون اشکال نداره، اما چیکار میکنه؟ از بستر اصلی در نمیره. من خوش یک توضیحی داره ان شاء الله در جاش عرض کنم، ولی عمدتاً برای ما اینه. این زبان قرآنی که الان داریم و معمولاً خود اهل بیت نوعا میخوان توضیح بدن چیکار میکنن؟ از زبان عرفی استفاده میکنن. نیامدن، یعنی شاید کسی بگه خب چون اصلا امکانش نبود، میگم اتفاقا امکانش هست. درست مثل همه زبانهای فنی که پدید میارن، یه نفر پدید میاره دقیقاً مشخص بود منظورم چیه، اما اینجا این کار نشده. دلایل متعددی، یکیش اینی که الان عرض کردم و برای خودش بحثی داره. چی؟
خود
اصل احد از زبان عرفی استفاده کرد.
الان چی شده؟
حالا توضیح میدم اونا دیگه. ببینید الان همین گفتم یکی از مشکلات، چون ایشون حرفشو پیش آورد من گفتم دوباره باید یه بحث دیگر شروع کنیم، اونو بذارید بعدن باید یه توضیح داد. عرض کردم بستر عمومی زبان عرفی است. بستر عمومی که داریم یعنی اینی که الان میاد این قرآن شروع میکنه میگه عبد، همین عبد ابتدا میگیم، همین عبد ابتدا بعضی ها خیلی هم میگه همین عبد، عبد شروع همین عبد عرفی رو گفته. ولی حالا چه کاری کرده شریعت؟ یه جوری گفته که حالا من میخوام وارد بشم ببینیم چه چیزایی در میاد ازش. بله الان میخوام برسم، یواش یواش میرسم. آره الان کاری به اون ندارم، زبان عمومیش. بله بله، زبان اصلی دین که استفاده کرده زبان عرفی است. همون توضیحی که دادیم زبان عرفی با زبان تخصصی چه فاصله ای میگیره، اما زبان عرفی ظرفیت های زبان عرفی رو دیگه حذف نباید کرد دیگه. این ظرفیت هایی بود که الان تا به حال گفتیم، این ظرفیت زبان عرفیه، ظرفیتش که حذف نمیشه که، زبان عرفی استفاده شد نه ظرفیتش حذف بشه که. خب حالا که این کار رو کرد یه چیز هست، عرف معمولا تو این زبان‌های عرفی خودش، همین زبان عرفی خودش به مورد جدید میرسید چجوری گسترش پیدا میکرد براش، چجوری میفهمید؟ اینجا میاد دین میگه که خدا لیسه که مثلهی شی، اینو گفته. بعد گفته اندالله، نزد خدا، نزدی که عرف میفهمید چی بود؟ فضای مکانی معمولا هست. البته بعدن خود عرف به نظر من تو نزد در فضای مکانی نمیسته، نزد رو خیلی گسترش داده تو زبان عرفی. شما برید تو فضای عرفی میگیم نزدش حاضره. نزدش حاضره یعنی چی؟ این معلومات نزدش حاضره. اصلا نزد به معنای به اصطلاح مکانی و زمانی توش مطرح نیست، تقدر مادی لزوما نداره. خود عرف اینو گسترش داد، بعد میگه نزد خدا. عرف میبینه بستر، من میخوام میگم عرف میبینه منظورم اینه، یعنی زبان عرفی رو آورده تو همین زبان عرفی چیز رو القا میکنه که توش به شدت نفی میکنه که خدا را زمانی و مکانی ببینید. این به خود عرف چه تلقی میده؟ ما الان تا میگیم مثلا میگیم فلانی اومد نزد من این حرف رو زد، من میگم خب این معناش مکانی. وقتی میگم آقا نزد من معلوماتی هست، میگه این دیگه مکانی نیست. یک کمی دیگه یه نزد دیگه میگیم این دیگه مکانی نیست. خب این که میگیم نزد خدا، وقتی خدا لیسه که مثل ایشه شد مکانی و زمانی نشد چی میشه؟ عرف چی کار میکنه؟ میگه اون روح معنای نزد. روح معنای نزد چیه؟ اون عمقی که ما الان میفهمیم. واضح هست؟ حالا جالبه بسیاری از اینها شک گرفته است. عرض کردم مثل نزد لزومی نداره که این نزد جوری باشه که همش مکانی بود، تازه شارع اومد نزد و مطرح کرد به غیر مکانی. خود عرف هم مواردی داشت که غیر مکانی بود، یعنی یک گسترش پیدا کرده. خیلی راحت عرف میفهمم اگر لیسه که مثل شی باشه این هست. بله من اینو میدونم که بسیاری از افراد این مجموعه رو که جمع نمی کنن، نزد رو حتی شاید مکانی هم معنا بکنه، حرفی نیست. ولی اگر مجموعه که خود شارع میده رو نگاه میکنه بدانه آن فهم عرفی بهش چی میگه، میگه درست همون بحثایی که ما هر جا کردیم، قرائنی وجود داره که این قرائن میگه منظور مکانی نیست. اینجا هم همینه میگه این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میبینه دلائلی وجود داره در بحثاش، بحث خزائن یعنی از بالایی که غیر مادی است نازل شده. اینو وقتی میفهمه نتیجه چی میگیره؟ میگه باید نزول باشه، اما لزوما این نزول به اصطلاح مادی نباشه. دست به زبان عرفی نزده، اما این کار کرده که بخش هایی از اون موارد تو خود زبان عرفی وجود داشت، یعنی ظرفیت ها وجود. مثلا چیه نزد؟ معناش به گمان من نزد خود زبان عرفی اولیه هم نزد و فقط مادی به کار نورده. نزد من محفوظاتی هست، خود عرف میفهمه و خیلی از موارد دیگری گفت. حالا تا اینجا درست شد؟ بله من معمولا عرف اگر به حال خودش بذاری تنزل میده، ولی تا قرینه میاد چیکار میکنه عرف؟ الان گفتم قرینه مگه میاد چیکار میکنه؟ دسترس مثلا تیررس قرینه میاد میفهمه بالاتره. اینجا هم نزد اولین معناش که بود میدونه که اینجاست، بعد میبینه نزد من محفوظاتی هست، اینجا چی میگه؟ میگه نه حتما دیگه مادی نمیخوام، همون نزدش باید باشه دیگه. اگر بگه خیلی هم شاید توضیح هم نتونه عرف بده اولا، ولی میگه نزدش باید باشه، اما اون لازم نیست مکانی باشه. میخوام بگم چی؟ خود این قرائن، حالا قرائنی که شارع میاره باعث میشه خود این عرف میفهمه این از آن سنخیست که نزد رو به کار میبرد. به چه معنا به کار میبرد؟ به معنای عامتره، بدون اینکه توش مکان مطرح باشه. واضح هست؟ اینجا هم همینجور نزول رو به کار میبرم بدون این که معنای مادی باشه. خب اینا رو که شد، حالا پس یک دسته اینجوری اصلا عرف وقتی میشنوه، وقتی میگه حالا من فرض کنید به عرف اولا بگید آقا یک چیزی است، یک حقیقتی است، اصلا دنیایی نیست، بهش بگو اصلا دنیایی نیست، اصلا با اینجا قابل قیاس نیست، و بعد میگیم نزدش، به صورت چی میفهمه چیکار بکنه؟ دیگه نباید اینجوری نزمه، اما اون نزدش هست. واضح است چیکار میکنه؟ خب این رو که عرض کردم این یک مرحله است. بله من هر دفعه میخوام مرحله دومو بگم نمیشه، باز دوباره باید دوباره برای این تکرار
کنم. در مقام بار اول این رو تلقی میکنه، این در سخن شارع رو هنوز اون قرائن نرسید.
نه نه نه،
قرائن یک سال بعد
به تعبیر دیگر. ببینید معمولا عرف رو، عرف که میخونه اینا رو، اصلش زبان عرفی با اون فضا این ظرفیت وجود داره، ولی اگر خیلی مساهله بکنه میگه آقا منظور یعنی ملک میاد پیش رسول الله، یعنی همین به شکل مادی میاد، اصلا شاید توجه نکن. وقتی میگن جبرئیل آمد نزد رسول الله، یعنی میگه آقا این در رو باز کرد و اومد و پیشش نشست، احساس اینجوری میکنه. از باب جبرئیل وارد شد، از این باب جبرئیل وارد شد دیگه، همینجوری احساس میکنه، همینجوری بود نیست الان ابتدا که بگه اینجوری. ولی اگر قرائنی همین عرف بفهمه چیکار میکنه؟ معمولا تو این زبان این ظرفیت هست، یعنی معنای حقیقی رو داره، میگه معنای مجازیه یا میگه معنای حقیقیه. من میخوام اینو بگم، میگه معنای حقیقیه، اون عمق و ارتکازی خودش داره استفاده. ولی یک دسته بعدی، دسته ای از موارد هست با گفتن شارع این عمق پیدا میشه. اصلا بذارید من نمونه بگم. فرض کنید اصلا بحث شارع نه، یک عارفی در بین این به اصطلاح قوم خودش بوده، مردم یه تعابیری رو به کار می‌بردن. این عارف که میاد یکی از این توضیحات رو میده، یه دسته از بیانات رو میکنه، مردم میفهمن چه سنخی داره حرف میزنه. فعل جمله، نه اینکه بل جمله که نه، فعل جمله میفهمن چه سنخی حرف میزنه. همون باعث گسترش زبان عرفیشون میشه. یعنی همین که یک عارفی اومده یک حرفی را زده، مثلا تا به حال دیدن به معنای دیدن قلبی اصلا مطرح نبود براشون، درسته؟ این عارف میاد توضیح میده، مثل امیرالمومنین من دیدم اما نه با چشم سر، با چشم دل دیدم، با حقایق ایمان دیدم، مثلا با این توضیحاتی که حضرت ده. درسته؟ عرف به سرعت به چی منتقل میشه؟ در دیدن، مثل اینکه داره گسترش میده. ما دسته ای از موارد داریم به نفس گفتن شارع گسترش پیدا. مثلا بذارید فرض کنیم، فرض میکنم گرچه اینجوری نیست، فرض کنید اصلا هیچ خبری از ملائکه نداشتند، خبری از ملائکه اصلا نداشت. فرض کنید یک جامعه است به حدی بدویه که اصلا صحبتی از ملک نشنیده، واضح است؟ شارع بیاد اونجا صحبت ملائکه رو بکنه و توضیحاتی بده، بگه اینها رسول منند و توضیح بده که نشون بده واسطه امرن، توضیح بده که این مادی نیست. به سرعت برای خود عرف یک زبان، یک چیز جدید داره پدید میاد، واضح است؟ رسول الهی هست، فرستاده است، اما نه از نوع فرستاده هایی مثل حتی پیغمبر، واضحه؟ این تعبیر داره چی کار میکنه؟ یک نوع عمق براش پیدا میشه. ما اینجوری میگیم مواردی هم میتونه باشه که اصلا هیچ به ذهن به اصطلاح فضای قوم نمی آمد، ولی همین که این رو میشنوه احساس میکنه در گسترش پیدا میکنه کار. بازه از چی عرض میکنم؟ اینم بعید نیست، هیچ اشکالی هم نداره. ولی حالا سوال، آیا یعنی یک حقیقت شرعی جدید اومده اضافه شده یا نه یه چیزی دیگه شده؟ خود زبان عرفی گسترش پیدا کرده. مهم برای ما اینه، کسی که میاد تو زبان عرفی، تو زبان بستر زبان عرفی حرف میزنه، خواه از نوع اول باشه خواه از نوع دوم، براش یک معنای حقیقی عمیق میسازه که همش اینجاها باید به شکل عمیق. البته یکی از مشکلات عرف اینه چون تمام مجموعه مسائل دین رو نمیدونه و گاهی یادش میره، اینها رو به شکل مادی معنا. ولی همین به این عرف بگو لیسه که مثل ایشی، میتونه به سرعت میگه که این دیگه نباید این باشه، نزول نباید اینجوری باشه، نمیدونم چی خزائن نباید اینجوری باشه، تک تک اینا میتونه تغییر میکنه. دقت کردید؟ حالا اینی که عرض کردم باعث میشه ما بگیم شارع از زبان عرفی استفاده کرده، ولی با بیاناتی که میکنه از سنخ اینها نخواهد شد. تمام این زبان عرفی هست ولی از سنخش نخواهد. مثلا ملائکه رو میدونه اما رئیس الملائکه گفته شده، رئیس الملائکه تو ریاست چیزهایی رو در اینجا در نظر گرفته، انصرافاتی هست، تو ریاست یک دسته انصرافات هست، ولی جلوتر رفته تو ملک اگر یک کمی احساس کنه یک سبک دیگری است، ریاست رو دیگه اینجوری معنا میگه، نفس ریاست باید باشه، نفس ریاست، بقیهش رو نمیخواد. اینجا داریم میگیم یه نوع عمق میده، واضح است؟ حالا این نوع موارد حالا به تعبیر صریح تر بگم، شارع حقایق ماورایی را به زبان عرفی گفته و دسته ای از قرائن را گذاشته تا بدانن حقایق ماورایی است. واضح است؟ اون ظرفیت عرفی که وجود داشت و این کاری که شارع کرد، آمد زبان عرفی را استفاده کرد و قرائنی رو هم گذاشت که در این بستر اولیه با این انصرافات معنا نشه، باعث میشه اون کاری که باید انجام بشه همون معنای حقیقی دقیقاً مد نظر و انجام. این از این سو، از سوی مردم، از سوی مخاطبی که باید بفهم. اما از سوی شارع بخوام بگم، به شارع بگی داره چی کار میکنه، میگه دقیقاً دارم اون معنای عرفی حقیقی، معنای حقیقی روح معناشو میگیرم و میگم واضح است دارم چی کار میکنم. پس یک سطح از اون بر اومدم، یک سطح از این بر. شارع داره چی کار میکنه؟ تو اشاره که داری اینجوری میگی، داری چی کار میکنی؟ داری دست میبری تو زبان عرفی، تغییراتی تو زبان عرفی میدی که معنای حقیقی رو مجازی که وجود داره، معنای مجازی رو میخوای یه جور دیگه استفاده کنی، اون معنای حقیقی رو میخوای یه جور دیگه استفاده کنی، یا میخوای همون معنای حقیقی رسم. میگه من همون معنای حقیقی رسم. به من بگید، حالا این حرفی هست که در مورد بنای عقلا گفتن خداوند سبحان به عنوان عاقل‌ترین از افراد در بنای رئیس عقلا هست، این دبیر نمی‌کنن. خداوند سبحان رئیس زبان عرفیه، رئیس به همین معنی که عرض کردم، یعنی خودش هم دقیقاً این فضا روشن. دقت می‌کنید؟ حالا درست مثل یک عارف، من مثال می‌زنم عارف رو به خاطر اینکه چون عملاً عینیت پیدا کنه تو خارج میگم، درست مثل یک عارفی که تو همین زبان عرفی نفس کشیده، الان چیزهایی رو می‌بینه با همین زبان عرفی بیانش می‌کنه و دقیقاً هم احساس این که داره به معنای حقیقی به کار میبره. دقت میکنه؟ این هم در موردش هست. حالا چون این روند یختی تعریف بشه، طبیعی است صحبت پالایش زبان عرفی و نفی انصرافات بدوی توش جدیه. اما نفی انصرافات اینجا خیلی ویژه هست. چرا؟ چون قرار همیشه امور ماورایی، چون بحث ما معارف بود دارم میگم، امور ماورایی به شکل اینجا گفته بشه. تأکید میکنم بحث معارفه. اگه ما در باب احکام آقا از آرنج آب بریز، معناش چیه؟ یعنی از همینجا دیگه هیچ. صورت از به اصطلاح رستنگاه مو آب بریز، همین معنای احکامش بس نیست. معارف الان دارم میگم، معارفی ماورایی است. لذا به سرعت عرف اگر ببینه مثل احکام میگه همینجا رو منظور داره، به من داره میگه، منو میگه کار بکن، منو میگه آب بریز به پیشانی، به من میگه آب بریز توی روی دست، به من میگه، مشخصه. اونجا که رسید حقایق ماورایی میشه، چی میشه؟ لازم داره انصرافات، اما این انصرافات احتیاج داره به کار بسیار فنی واضح باشه. این هست، یعنی به زبان عرفی گفته شده، تمام مقصود خودش رو به شکل حقیقت گفته و این امکان زبان گسترش زبان عرفی هم بوده، عرف هم میتونه همراهی بکنه، اما مشکلاتی برای عرف هست. چرا مشکلات هست؟ چون واقعا اون عمق با اون انصرافات رو حذف کردن، چه مواردی حذف بشه، چی کار بشه، خیلی مداقه‌های ویژه میخواد. فی الجمله عرف به نظر من به لحاظ فطرت پاکش همراهه، به لحاظ ذهن آلودهش همراه نیست، ولی به لحاظ فطرت پاکش همراه. اما کسانی که اهل فن باشند مثل علامه طباطبایی، اینها میتونن بیان آهسته آهسته این کار رو انجام بدن. حالا چه کسانی راحت تر میفهمن؟ قبلا گفتم عده‌ای هستن همزبان با قرآنن به دلیل رسیدن به عمق هستی، اونها به نفس همزبانی میفهمن اصلا معناش، میدونن چه مواردی هضم میشه. این یک راهه که ازش تبیین کردیم. روش چی؟ روش الهامی تخصصی اختصاصی. یک روش دیگر هم هست، تمام آیات هی کنار هم بچینیم، روایات کنار، کم کم بفهمیم معنای اصلی چیه، اون چه چیزی رو انصراف باید بدیم، چه مواردی رو. اما معنای اصلی پابرجاست، یعنی معنای حقیقیش حقیقی نگه میداره، انصرافاتی رو که حذف میکنیم آهسته آهسته جدا میکنیم، کم کم در سر از یه جای در میاریم که علامه طباطبایی این روش رو اعمال کرده به اسم روش تفسیر قرآن به قرآن یا شریعت به شریعت. این راه دوم است که تی. خب اینم از این. بله بله، بعضی موارد اینجوریه، بعضی موارد نه. من همون درست مثل همون مواردی که اینجا ذکر کردم، مثل همه اونا همون شکل هست. حالا
استعمال هایی که عرف تو کار مرد زبان، خب طبیعتا توی ادبیات خودش منعکس میشه. ما همون تحولات رو
حتی ساختارهای زبانی هم به همین شکل. بله بله میدونم.
ما اجازه اینو داریم که بگیم این استعمالات
حالا بذارید مواردی که میرسه اون بحثای بیشتر به تعویل ارضی میخوره باید بحث کرد. حالا من الفاظو گفتم ولی ساختارها هم هست. مبتدا خبر رو عرف یعنی اشاره دست نمیزنه، فعل و فاعل و مفعول رو اشاره دست نزد، دست نمیخوره، همون رواله، همون ساختار رو نگه میده. ایشون بله
اشاره عارف از زبان عارف استفاده میکنه. معمولا واقعا میبینیم که زبان عارف هم در زبان عرفانی زبان اشاریه، یعنی پور از مجازات و استعارات و تمثیل است. زبان عارف که زیاد معمول استفاده نمیکنه، زبان عارف زبان عباریه.
الان میخواهید من موارد بیارم از عرفا؟
یک لفظ محکم میگم
بله بله
دقیق میگم این مثلا ماشین ماشین.
بسیار خوب. حالا
عارف
خب زبان عرفا گفتید، من چون مثال عرفا رو در یه جای خاص بود شما این رو میگید تو زبان عرفی تشبیه اینا ندارید؟ خب حالا دید داشته باشید تو زبان عرفا ما دو دسته دو جور داریم، گاهی به شکل تشبیهیه گاهی هم سری. آقا دیدم خدا آمد، جا عرب بک همینی سبیه این شما واقعا همجوری میگید واردی بر من وارد شد، همین میتونید دیدم اینا رو من مواردی که من دارم میگم از عرفات شما برداشت کنید که تمام زبان عرفی زبان اشاری است، من قائل نیستم تمام زبان عرفا زبان اشاری باشه به معنای چی؟ یعنی معنای حقیقی نباشه با تشبیهات پر از تشبیهات و موارد دیگر بشه، نه همه زبان عرفی زبان عارفان اینجوری نیست. یک دسته است اون مثلا بس درصد مهم نیست، من الان مثالایی که استفاده کردم مثل دیدنی که عارف میگه یعنی داره دست میزنه. ببینید دیدن در خارج رو میتونیم بفهمیم، دیدن در خواب رو عرف میفهمه، دیدن با قلب خدا رو عرف نمیدونه. عارف داره میگه دیدم، این دیدن چجوریه؟ این اشاریه یا معنای حقیقی داره بکنم؟
معنی که مغایر از که عرف اون چیزی که
میفهمد
عرف، یعنی من
نه واقعا دیدن. آقا من حالا پس یه کار دیگه کنم، از این عرفایی که شهود دارم بپرسید، آقا من حالا دیگه چرس کنم ازشون بپرسید شما این دیدید واقعا دیدن بود؟ میگه واقعا دیدن بود، شنیدن نبود. اونجا که هاتف آسمانی میاد میگه ما واقعا شنیدم، میگه واقعا شنیدم ندیدم. حضرت موسی تکلم میکرد، شنیدن بود ولی دیدن اصلا براش نبود. واسه چی عرض میکنم؟ این سبک. اینا زبان از همین زبان عرفی داره استفاده میکنه، فقط داره چیکار میکنه؟ یه معنا عمیق‌تر از دیدن رو داره میگه.
در بعضی حالات مثلا در بعضی حالات با مقامات و منازل که خودی مثلا عارف می‌خواست تعبیر میکنه، استفاده میکنه از بعضی.
الان من این مواردی که گفتم ببینید من عرض کردم، من نمیخوام بگم تمام آنچه که یک عارف میگه همش با زبان عرفی استفاده بشه، اصلا من این حرف رو ندارم. از اشارت استفاده میکنه، از تشبیه استفاده میکنه و از خیلی چیز استفاده، اون اصلا بحث نیست. مهم برای ما اینه آنجایی که از همین زبان عرفی استفاده میکنه چه میکنه، خودش جزو کسانی است که دارای این ارتکازه، از همین ارتکاز بهره برده و این رو گذاشته. این واضحه دیگه، من دنبال اینو مثال هایی که زدم رو تاکید میکنم و الا موارد دیگر رو میخواد باید بحث بکنیم، بیارم بعضی از جاها من نشون بدم این داره زبان عرفیه، اینجا نه، این زبان حتی فنیه، اینجا زبان به اصطلاح تشبیهیه. من میتونم موارد رو بگم اون بجاست، ولی الان دنبال اون مواردی هم که زبان عرفی است و توضیح هم دادم شارع داره زبان عرفی استفاده. خب حالا که اینو گفتیم فقط یک نکته میمونه من اینجا با تذکر بدم، اگر خداوند این سبک داره صحبت میکنه در قرآن و گفتیم باید روندش هم پالایش زبان عرفی به اون دو نحوی که گفتیم و اینها، حالا این سوال آیا میشه گفت این ضرب المثله؟ قرآن گهگاهی جوری صحبت میکنه کلش میشه ضرب المثل، اینجوری گفته علامه طباطبایی استونه، علامه طباطبایی، جناب غزالی، دیگران گفتن کل قرآن ضرب المثله، اینجوری میگن. بسیار خوب، حرف خوبی است، اما ضرب المثل رو باید یک کمی دقت کنه. به یک جهت باید گفت ضرب المثل و یک جهت باید گفت ضرب المثل نیست. یعنی این چی که خدا میگه از یک جهت ضرب المثل، از یک جهت ضرب المثل نیست. ببینید ما وقتی ضرب المثل میگه، مثلا من تو همین جزوه که آوردم عرض کردم دیگه، مثلا میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر، این سبک، اینا رو ما میگیم ضرب المثل. اگه این دسته ها منظور هست، حالا سوال، هر که بامش برفش بیشتر، چه چیزی مونده؟ نه بام مونده، نه برف مونده، نه معنای اولیه بامش بیش و برفش بیشتر مونده. چی مونده؟ این هست که بابا هر کس یک نحوه کارش گسترده شد، زحمتش هم بیشتره. واضح است؟ این الان ما میفهم. خب اگه منظورتون اینه که یک باید از این سطح اولیه برف و بام و اینهایی که ابتدا با انصرافاتی هم راست، از این دست برداریم برسیم، بسیار خوب، اینو میشه گفت ضرب المثل. از این در این حد ضرب المثل. اما اگر ضرب المثل به معنای جدیش، ضرب المثل به معنای جدیش اینه، یعنی آن معنایی که هم میفهمیم رو باید بذاریم کنار. یعنی هر که بامش بیش، الان من میتونم معنا کنم چیه، برفش بیشتر رو میذاریم کنار، یه چیز دیگری است که بهش اشاره داره، یک معنای دیگری که اصلا اون معنا فقط فهمیده میشود و الا این اصلا نیست. بله ضرب المثل تبدیل بشه به یک به اصطلاح ارتکاز خاصی که اصلا ما بتونیم بگیم آقا الا اصلا معناش اینه، خب حسابش جداست. اما اگر این نحو باشه که نه، معنای اولیه داره، این معنای اولیه اصلا مقصود نیست، معنای ثانویه مقصوده، این تعبیری که میکنن که ما اصلا گفتیم هر که مثلا گستردگی کارش بیشتره، زحمتش بیشتره، اگه اینو میگید این نه. ما در مورد آیات نمیخوایم بگیم مثلا اون جایی که گفته ام من شین الا اندنا خزائنو، کلش یک سره جمع کنیم و بگیم اندناش معنا نداشته باشه، خزائنش معنا نداشته باشه، نزول معنا نداشته باشه، اینا اینا نه، اینجوری نمیگیم. نزول معنا داره واقعا، همون معنا. اینی که ما میگیم آقا اگر میگید ضرب المثل دقت کنید، منظور اینه از این انصرافات بدوی با دست کشید حرف خوبیه، اما اگر بخواید ازش نتیجه بگیرید کل جمله و ترکیب رو باید ببینیم توش چی در میاد، و الا نه نزول نزوله، نه نمیدونم اندنا اندناه، نه نمیدونم اینجور بگید، نه این نه نه. واضح است؟ اینو چرا عرض میکنم؟ چون بعضی من دیدم وقتی تا دیدن که گفتن علامه طباطبایی دیگر میگن ضرب المثل، از ضرب المثل اینجوری فهمیدن، این باشه خیلی نزدیک میشه به زبان رمز، به زبان رمز، به زبان به اصطلاح تأویل رمزی. دقت میکنید؟ من بذارید نمونه بگم که همینجا به بحث فیلسوفان هم اشاره کنم. ببینید زبان رمزی رو نمیدونم باش روبرو شدید، حی ابن یقظان بوعلی مثلا، رساله غربت غربیه شیخ اشراق، اینا نگاه کن، یه زبان رمزی داره، داره یه قصه ای رو میگه. این قصه در سطح اولش اصلا معنای خیلی قشنگی داره، این همین معنای واقعا یه قصه عادی. مثلا ما دو نفر بر دو برادر بودیم از نمیدونم یمن به سمت نمیدونم قیروان حرکت کردیم، این شیخ اشراق داره غربت غربیه رو میگه اینجور، حرکت کردیم ناگاه در چاه افتادیم. خب این الان معناش واضحه. خب اون دو نفر کیان؟ یکی نفس ناطقه است، یکی نمیدونم معرفت اوست. خب این مسیری که ازش عبور کردیم از شرق به غرب، میگه یعنی از عالم بالا آمدیم در این عالم پایین قرار گرفتیم، بعد اومدیم در چاه افتادیم، یعنی در ظلمت دنیا افتادیم. ببینید اصلا داره چی کار میکنه، معنای اولیش اصلا دست میزنه. تقریبا زبان رمز زبان عبور از معنای اولیه به عنوان نماد برای رسیدن به یک معنای دیگر. دقت میکنه؟ و لذا اصلا این زبان رمز زبان حقیقت و مجاز نیست. واضح باشه؟ یعنی یه حقیقتی داریم و اونجا مثلا مجازش باشه، یا این حقیقت آن هم حقیقت، اینجوری اصلا منظور نیست. یه زبانی است، هر مسئله‌ای که میگه اشاره به چیزی است در جای دیگر، فقط به لحاظ اینکه میشود ازش عبور کرد، نه اینکه معنای حقیقی این رفته اونجا قرار گرفته. دقت میکنه؟ ضرب المثل گهگاهی تا اینجا جلو میاد. اگه این منظورتونه تا این حد میگید، اینو که فیلسوفان گفتن یا آن ضرب المثلی که میگن، واقعا منظور ما این نیست، معنا معنای حقیقی است و با ارتکاز راحت میشه بهش دست یافت. لذا پس این تعبیر رو باید گذاشت کنار. پس ما در اینجا دنبال روح نهفته هستیم در فضای کارهای شریعت، روح نفته رو دنبالش میگردیم، اما روح نفته نه آنگونه که در زبان رمز مطرحه، نه آنگونه که در ضربون مثل مطرحه. اینم یه مسئله. یه مسئله دیگه هم میمونه، بحث زبان حقیقت و مجاز. بعضی ها گفتن قرآن چه مشکلی داره؟ زبان قرآن بعضی ها گفتن اینجوریه، معانی که قرآن به کار میبره، مثلا عبد میگه، اند میگه، نزول میگه، همه اینها معنای مجازی لغویه، ولی حقیقت شرعیه. که من اگه بخوام خیلی باشون همراهی کنم، مثلا عرشی که قرآن میگه یک حقیقت شرعیه، کرسی که شریعت میگه یک حقیقت شرعیه مثلا، و اون معنای اولیش یه معنای مجازی. یعنی به تعبیری به لحاظ لغت نگاه کنی مجازه، اما به لحاظ اون به اصطلاح خود زبان شریعت نگاه کنی زبان حقیقته، یعنی حقیقت شرعی شد. این بعضی اینجوری توضیح. به نظر من این یک مقدار مشکل داره، اصلا مشکل داره. مسئله اینه، توجه نداره خداوند آمده از زبان عرفی بهره گرفته، در همون فضای زبان عرفی و او رو نگه داشته، نه یعنی معنا رو مجازی کرده، یعنی واقعا معنای اندو دست میزنه. خب چرا ما تو زبان عرفی که اندو داریم که انقدر گسترش میدن، تو زبان عرفی داریم که نزول رو گسترش میدن، تو زبان عرفی داریم که صعود رو گسترش میدن. وقتی وجود داره و معنای حقیقی داره و ارتکاز هم هست و فهم ارتکازی داریم، چرا اینو دست بزنیم میشه معنای حقیقت؟ پس یه کار دیگه باید کرد. یه حرف دیگه هست، بله دسته ای از موارد در عین این که به لحاظ لغوی هم حقیقت، با این توضیحی که عرض کردم، میتواند به لحاظ شرعی هم حقیقت باشه، مثل عرش، مثل کرسی، میتواند حقیقت باشه، یعنی حقیقت شرعی بشه، در عین که حقیقت شرعی حقیقت عرفی هم باشه. به تعبیر دیگر شارع حتی اونجایی که به چیزی نظر داره از نظر خودش، از زبان عرفی استفاده کرده برای توضیح، همون معنای حقیقی زبان عرفی رو استفاده برای توضیح، نیومد کار دیگر کنه، در این که یک حقیقت شرعی هم میشه. بله یه چیزی میتونید بگید، بالاخره عرش قرآنی مطلق عرش نیست، این رو قبول داره، کسی هم نخواست تمام آنچه که در قرآن میاد وقتی گفته میشه باید به همون معنای عرفی، یعنی به معنای مثلا موارد متعدد، یه موارد خاص باشه. همچنان که تو زبان عرفی ما گهگاهی که میگیم نزد، از اون معنای اصلش میاد تو یک معنای مصداقی ویژه پیاده میشه، اینجا هم در یک معنای مصداقی ویژه پیاده شد. این رو عرض کردم چون بعضیا این تعبیر رو میکنن، این تعبیر میدونید معناش خیال میکنن مثل عرش و کرسی و ایناست. آقا تمام قرآن اینجوری میشه، لله ملک السماوات والارض، این لله لام چی میگیرید؟ ما عبد خداییم، این عبد به چه معنا میگیرید؟ تمام اینا همه یعنی هیچی نمونه تهش. شما هرچی از موارد ماورایی میگید همش همینجوره، همش باید بگیم حقیقته، یعنی اندم حتی حقیقته، حقیقت شرعیه و مجاز عرفی. این خیلی بار زیادی داره، به ویژه اینکه ما ارتکاز داریم، ارتکاز اند پیش ما هست، میبینیم تا کجاست، و این امکان هم، امکان گسترش هم در زبان عرفی است. با این تحلیل هایی که کردیم، به نظر ما اصلا راه برای توضیح مجاز لغوی نیست. بله این هم هست که گهگاهی مجازاتی در قرآن به کار بره، اشکال نداره، ولی عمده بحثایی که داره انجام میده در معارف این نیست که بخواد همیشه از زبان مجازی استفاده. این هم میتونه گهگاهی مواردی مجاز بیاد، مواردی تشبیه بیاد، اونا که اشکال نداره. اصل اونچه که هست این هست، اونچه که به نظرم میومد در این بحث این بود. لذا این میشه به عنوان دیدگاه سوم. تقریبا در کنار این دیدگاه سوم دو دیدگاه دیگر رو اضافه کردم، یکی دیدگاه رمز، زبان رمز و ضرب المثل با معنای خاصی که بعضیا میکنن، و یکی هم حقیقت و مجاز، یعنی مجاز لغوی و حقیقت شرعی. این پنج معنایی بود که در این دیدگاه ها پدید اومده و مطرح کردم. زبان رمز رو در بخشی از مطالب فارابی و بخشی از مطالب بوعلی میشه پیدا کرد، عنوان زبان. البته عمدتا اونها نظر داشتن که این زبان عرفی به کار رفت و متوجه شدن، مثل بوعلی و جناب فارابی میگن اینو متوجه شدن، از زبان عرفی استفاده شد. اینم متوجه شدن که دین اسراری داره، میخواد به اسراری اشاره کنه، اینا رو متوجه شدن، در تحلیل این معنا تعبیر کردن به رمز، و این مقدارش درست نیست که ما گهگاهی هم تو بحثای حکمت متعالی هم توضیح دادیم. اصلا خدمت تو اگر سوالی هست.
مثلا ما عقل رو فیلموتون میدونیم به معنای ویژه میدونیم، جهل رو به معنای ویژه میدونیم. اینها در این حالی که روایات رو میخونیم میتونیم بگیم یه سطح معنا اینم درست، اون سطح معنا اونم درست، اما مراد اصلی از عقل در متن دیگه یه چیز خاصی گاهن حتی نفی شده اون فهم ابتدایی تلکن نکتا اون عقل نیست.
خب ببینید، حالا اتفاقا به نظر من همین از اصل بحث، یعنی عقل عرفی که وجود داره، فضای عقلی که وجود داره. ببینید تو زبان عرفی، من الان بهتون بگم، الان برای ما وجود داره، ما میگیم نادانه. یک موقع نادانی به معنای ندانستنه، یک موقع نادان یعنی چی؟ همین جهالت دینی. این چه جوری تو زبان عرفی وجود داره؟ بعد حالا ما میخوام اگه توضیح بدیم این نادان از اون نادان جدا کنیم، چه توضیحی میدید؟ میشه توضیح میدیم منظورم آن ندانستن نیست، این است. واضح است؟ همین الان که میبینید این رو شما میتونید بگید که اصلا چنین اندیشه‌ای تو زبان عرب نبود در مورد عقل. این نیست که، اینجوری نمیشه گفت که. و بعد جالبه اگر این باشه که اصلا خیلی مبهم میشه، هیچ چیزی نمیدونن که. بله من میتونم بگم گاهی شارع هدایت خاصی داره، یک بخش ویژه‌ای رو مطرح میکنه، همین ادبیات رو گسترش میده، یه فضای جدید وجود میاره، اشکال نداره، ما اینم که عرض کردیم میتونه باشه، اما از زبان عرفی و معنای حقیقی عقل در نرفته. دقت کنید، موارد خیلی بسیاری هست، میخواد حالا بگم تو متن دینی چیزی رو میگه، هی داره مثلا حکمت، بعضیا میگن حکمتی که قرآن میگه اصلا حکمت، حالا این حکمتی که ما الان داریم متأخر دست ما افتاده دیگه، بعد از قرآن حکمتی به اسم فلسفه و این بحثا پیش اومده، دوال است که آیا حکمت قرآنی هست یا نه، بعضی اینجا پیاده میکنه. حالا فرض کنید این حکمت به اصطلاح فلسفی هم قبل از قرآن بود، اصطلاح حکمت بین مردم بود و حکمت میگفتن. من که معتقدم اصلا حکمتی که میگفت قرآن گفته برای عرب اولا معناش واضحه، حکمت. حالا مصادیقش چی، آیا فلسفه جزء حکمت هست یا نه، یه بحثی است که بعدم باد کرد. واضحه چی از میخوام، یعنی اون فضا رو دست نمیزنه قرآن.
صحبت میکنیم از اموری، باید ببینید امور کجا هستن.
بله
امور تو این آدم هستن، واقعا با همین انصرافات و اینا، اگر خدا از همین آدم داره خبر میده، همین انصرافات.
بله
اگر میده یه پله بالاتر، مثلا تو آدم مثال هست، خب یه لوازم خاص خودش برای این انصرافات نیست، اونجا یه فضای دیگه، همینجور تو عوالم مختلف.
بله
وقتی داره صحبت میکنه به همین تناسب باید اینا رو تغییر بده. مثلا وقتی از بهش داره صحبت میکنه، اون بهشت نهایی مثلا کجاست؟ اون بهشت برزخی کجاست؟ مثلا اینجوری
بله. حالا ما علمون همین بود، گفتیم حالا سوال اولین سوال اینه، بالاخره شارع برای توضیح تمامی حرفا از زبان عرفی استفاده کرد، به فضای حقیقت و مجازشو به هم نزد، حالا میمونه به حسب قرائن. وقتی قرائنی میذاره، اون قرائن برای عرف چه کاری میکنه، چه اثری داره؟ میگم درست مثل همان اثری که تو زبان عرفی نز اول میگفت، توش مسئله مکان رو اخذ میکرد.
من همینجا میگم نزد برای اینجا
الان میگم دیگه، حالا الان همین اینو میگو، بعد خودش گفته نزد من معلوماتی هست، عرف چیکار میکنه؟
همین عرف بره بالا همینجوری.
نه نه همین میگم دیگه، خود عرف همین کارو کرده همینجا. یعنی وقتی میگه نزد من معلوماتی هست، اصلا دنبال این نیست که یک مکانی داره و این معلومات مکانی هستند و پیش من هستن، اینا خود عرف میفهمه، این رو خودش داره این کارو انجام میده. میخوام یعنی عمق برای نزد قائل شده، دقت میکنه؟ فقط ما خواستیم این کارو بکنیم. مهم برای من این بود، توضیح دادم زبان عرفی با زبان فنی چه فرقی داره، در زبان عرفی چه معیارهای مطرحه، عقلانیت عرفی چیه، چرا بهش اجازه میده که گسترش پیدا کنه، چگونه گسترش پیدا کرد، چگونه ارتکاز عمیق‌تری ایجاد شده. ارتکاز عمیق‌تر رو اگر قبول کردیم، باعث میشه ما باید انصرافاتی رو پدید بیاریم، یعنی به تعبیر بگیم قبلی‌ها باید انصرافات رو حذف کنیم. حالا که این شد، اگر شارع آمد از همین زبان استفاده کرد، زبان عرفی بوده و عمیق‌ترش رو گفته، طبیعتاً عرف با چیکار کنه؟ انصرافات رو حذف کنه. این چیزی است که ما می‌خوام بگم.
این بحث ضرب المثل که فرمودید، بهتر نیست بگیم آقا سفت و محکم بگیم ضرب المثل نیست.
ببینید ما واقعیتش اینه.
مثلا این ظهوری داره. هر چی میگن ضرب المثل، اون الفاظ از اون معانی ظاهر رخت بسته رفته. یه معنایه که در اصل این واقعی همه ما خوب می‌فهمیم.
خب الان هم خب این خوبه. حالا در قرآن اومده که ما برای هر چیزی در قرآن مثل زدیم، این عنوان ضرب المثل داد. میخوام به این معنای ضرب المثلی که تو قرآن اومده که علامه طباطبایی میگه کل قرآن
مثلا معلوم نیست مثال باشه،
یعنی حالا من دارم این کار رو انجام دادم دیگه، الان گفتم منظور من کدوم قسمتشه.
نه اصلا ضرب المثل عرفی نیست،
یعنی عرف نه، علامه طباطبایی میفهمه ضرب المثل ها، توضیح هم میده، فقط همینجوری که عرض کردم معنا میکنه علامه تو این حد معنا جلوتر نمی، ولی گهگاه مطالبی رو غزاله میگه آدم احساس میکنه ضرب المثل موقع خیلی غلیظ کنه، شبیه تعبیر خواب که باید عبور کرد. اصل حرف درسته که باید عبور کرد، این راسته، یعنی از این انصرافات بدوی باید عبور کرد، اما انصرافات بدوی هم اون حقیقت معنا رو نگه میداریم. ما این کارو گهگاه یه جوری غزالی توضیح میدادم احساس میکنم واقعا حالت شبیه به نزدیک به رمز و نماد اون حالت پیدا میکنه.
توی حقیقت مجاز تو یه کاری رو بعضی از آقایون گفتن توی اصول اومده قاضی ارزش اینا وقتی که مثلا یه لفظی رو توی معنای میخوام به صورت مجازی استفاده کنن، انگار این روال رو رعایت میکردن. وقتی اینا تحلیل میکنن مثلا میگه اگه صلات رو میخوان توی نماز به کار ببرن، این صلات رو تو دعا به کار میبره، منتظری که بگی این نمازی یه قرینه کنارش میاره، قرینش هم این کاره خارجی هست
و بعد این میشه به حقیقت شرعیه نیست.
آره آره.
در مورد صلاتش هم واقعش جای بحثه، چون اصلا صلات اصلا سالوته، نوشتنش هم به شکل سالوده، سالود یک به اصطلاح کار عبادی ویژه بوده قبل از اسلام وجود داشت توی، حالا با تحقیقش گفتم آره اصلا لغویه. حالا حتی اینها رو میگن بله مواردی میتواند توی شریعت شکل بگیره این شکلی وجود نداره، مثلا فرض کنید نذر وجود نداره، فرض کنید و اصلا هیچ ادبیاتش هم وجود نداره، یه چیز عرفی است، ایشون میخواد یک جعل قانونی شرعی بکنه، خب این بحث میتونه یه معنی حقیقی بشه. حالا من صلاتشون مثال زدید گفتم، خواستم هر جایی باشه حتی صلات اشکال نداره، اینو موارد ما میتونیم داشته باشیم.
خب میگه این ذهن رو به اون روش فنی نزدیک میکنه که یک روحی هست، این روح رو با قرائن
خب این تا اینجا میتونه این معناش همون نیست که اون آقا میگه مجاز لغوی است و حقیقت شرعی. کسی که این حرف میزنه این شکلی میگه، میگه خب من میخوام بگم نه، حالا مواردی داریم مثل من گفتم مواردی وجود داره که شارع اصلا بیاد یه جعل جدید بکنه، حرفی نیست، ولی برای توضیح معارف چه کرده از زبان عرفی استفاده کرده.
بخاطر این عرض میکنم که شما کیفیت گسترش و کیفیت در واقع انتزاع رو میخواد چجوری ببینید، چجوری یک لفظ از روح معنا گسترش پیدا میکنه یا چجوری مثلا
خب اون رو من توضیح دادم، تشریف زهن تشریف نداشتید، توضیح دادم که شارع گاهی هست دقیقاً همانی که هست رو فقط وضوح بیشتر میده، این یک طرحه، ولی بعضی موقع است نه، با نفس گفتن او باعث میشه چیز جدیدی براش پدید بیاد. گفتم عرض کردم برای من وضع مهم نیست چیه، چون میدونید این دعواهای بحث وضع که تعهد هست یا نمیدونم
بحث اصولیش نه، مثلا این بالاخره واضحه، ولی تو بحث تعیینی خصوصا بالاخره این لفظ رو برای معنی
عمیق
وضع کرده،
نه نه گفتم چون یه پدیده اجتماعیه میتونه اول همین معنای اولیه باشه، ولی آهسته آهسته عمیق شد، تعیون پیدا کرد. شما ببینید من مواردی از تشبیهات هست الان مثل همین تیر رس، ببینید اول تیر رس اصلا معناش واضح بود، عده ای از این آقایون میخواستم بگن آقا به اندازه یک کیلومتر، میگفتم به اندازه تیر رسه، دقت میکنم به اندازه تیر رس، چون تیر تا اینجا مثلا میده درسته. بعد یه دفعه برای کاری مثلا پادشاهی بود میخواست ببینه، میگفت تیررس کار من تا کجاست، این رو اولا که به کار میبرد به شکل تشبیهی به کار میبرد، انقدر گفته تیررس یک دفعه شده تیررس شده، یعنی آقا اصلا معناش توش تیر نیست که، معناش اینه که تا کجا هیته کار من، درسته، تا کجا به اصطلاح قدرت من میبره، این شد تیررس. تا اینجا درست شد؟ حالا اینجا چه شد؟ از بس استعمال شد این معنای تشبیهی کم کم سر از حقیقت در آورد، این مثال اولی که داشتی درسته؟ اینجا میگیم تعین پیدا کرد، از بس به کار برده شد تعین پیدا کرد، پدیده اجتماعی دیگه. شما خیلی از تشبیهات رو به کار میبرید از یه مدت، چون تشبیه توش یک نوع مشابهت هست، بعد که جلو رفت این میشه عمق معنا، وقتی شد حقیقت میشه عمق معنا، اول عمق معنا نبود. اینو ما میگیم به اصطلاح به عنوان چون پدیده اجتماعی، دقت کنید، پدیده اجتماعی بودن باشه.
الفاظ اشاره، حالا این الفاظی که تو کلام اشاره به کار رفته، اینها به مرور زمان که عمق پیدا می‌کنه، ما این عمق رو به نوع زوایایی رو می‌ذاریم کنار این صرافات رو.
حالا
که به همین معنی عمیق معنا
می‌کنه. اصلا یعنی باید این کار رو کرد. دارم حالا اینو میگم. آیا همه عرف این کار می‌کنن؟ نه. خیلی از موارد، خیلی از این عرف، خیلی از این علمایی که حتی تو معارف نیستن، می‌بینید به راحتی مسائل خیلی عادی معنا می‌کنه. آقا اینجا رسول نشسته بود، اینجا بید اومد پیشش، بهش گفت اینجوری، مثلا همه اینجوری معنا می‌کنه. همین زبان عرفی داره استفاده می‌کنه، گفته شده من نشسته بودم، رسول الله میگه نشسته بودم، جبرئیل آمد و بعد من گفت خدایت به تو سلام میرساند، مثلا من سلام خدا رو به تو میرسونم. همین همینجوری که الان خب ببین جا آمد جبرئیل، این آمدن رو به همین شکل خیلی معنا می‌کنه. اما حرف ما این بود وقتی بدانیم از قرائنی از شارع بفهمیم که او به یک امر ماورایی اشاره میکنه، طبیعتاً خود عرف میگه چی؟ این آمدن، این آمدن اینجایی نیست، آمدن هست اما اینجایی نیست. واضح است دنبال چی هستم؟ دنبال ببینید اینجوری بوده. ببینید الان عرض میکنم همین مشکلی که داشتم، من که عرض کردم فارابیش گاهی، فارابی من تو این بحثای حکمت متعالی عرض کرد، فارابی یک دسته از موارد رو اصلا معنی حقیقی گرفت، مثلا حی، حکیم، اینا رو معنی حقیقی میگیره. ولی مثل رئیس الملائکه میگه خب این ریاست که ما اینجا میدونیم حتما یه میزی میخواد، من الان دارم حتما یه میزی میخواد، حتما یه جایی میخواد، نشسته یه عده هم کنارش هست، میشه رئیس. اما رئیس الملائکه اگر میگه، یه منظورش این نیست که، یعنی زیر پر گرفته به لحاظ وجودی. مثلا اینجا باید شد که گفت این زبان، زبان رمز و نماده. چی نکته هست تو کار؟ آره غالبا اینجوری دیده. چرا اینجوری دیده؟ خواست بگه زبان دین زبان اسرار ماوراست، میخواد مسائل ماورا، اینو درست گفته، میخواد بگه حقایق ماورایی است، نباید این شکل عرفی معنا کنید. اینقدر قشنگ گفته، این مقدار عرفی عادی معنا نکنید. درست شد، این خیلی قشنگ گفته، فقط مونده در تحلیلش رو بد رفته. حالا وقتی ما رجوع میکنیم به بعضی از کاراشون، باز میبینیم همون لطف مسئله ریاست رو میخواد حفظ کنه، ولی خب هنوز زبان پیدا نشده، ادبیاتی است که باید پیدا بشه. بعد از غزالی پیدا شد به لحاظ روالی که ما داریم، بعد از غزالی که میگم پیدا شد به دلیل اینکه ما تو کتاب ها. اما عملا به من بگید، میگم عرفا از دوره نخستین از اول این فضا رو داشت، اظهار نظر نمی کنن، یعنی این سبکی بودن. آره این بوده، مثلا برید خواجه عبدالله، اصلا تنش به تن این حرفای غزالی هم نخواه، ببینید که تو هم تقریبا معاصر هم میشه، یه مقدار خواجه عبدالله جلوتره. برید جلوتر، خیلی از این آیون، ابن عطا مثلا تو قرن چهارم، اوایل قرن چهارم، برید جلوتر باز ببینید همینجوری، یعنی اصلا اینا آیه رو اینجوری میفهمن، اصلا هیچ باکی نه، خیلی راحت. دلیل چی بوده؟ گفتم کسی که به ماورا میره هم زبان میشه، راحت تر شد، این راهشون بود. ولی حالا تحلیل فنی از کی پیش اومده؟ از غزالی شروع شد. غزالی به دلیل دغدغه‌هایی که در بحث تشبیه و تنزیه وجود داشت و بحث های کلامی و اینها، گرفتاری های فرا
این سبک شعر
ما شاهستاری مطرح کردیم، حیرت به این معنای قضیه یعنی استقلال حد اکثری و صد درصدی اونها داشتن علما، مثلا ابن عربی اینو میگه، تمامش آره. بله حالا در بین ماها تا اینجا میاد، میرسه به صدرا دیگه جدی میشه، اصلش غزالیه، بعد از غزالی صدرا. بله آره، اصل این حرف که به معنی حقیقی هست و اینا رو داره، فقط یه گاهی ضرب المثل رو غلیظ میکنه، تعبیر رو غلیظ میکنه، ولی من میدونم همین رو گفته، آوردیم قبلا خوندیم توی همون بحث های حکمت متعالیه، اینو داره. بعد دیگه صدرا اومده این رو به چشم آورده، بعد از صدرا فیض و بعد شاگردانش و حضرت امام و علامه تمام همشون دیگه حالا این اندیشه رو خیلی خوب تو عرفا، مثلا ابن عربی داره، اصلا تو قرآن مجاز وجود نداره، این توضیحات این شکلی داره. خب حالا ما که بحث زبان عرفا رو باید بذارید در جای خودش، نه زبان عرفا، ما یه زبان فنی داریم، مثلا عرفان نظری یه زبان فنیه.
بله
زبان عرفا چند جوره. الان زبان فنی هم داریم، الان تو ادبیاتشون هم زبان فنی دارن، تو به اصطلاح عرفان عملی زبان فنی دارن، تو عرفان نظری زبان فنی دارن، زبان فنی تخصصی دیگه، زبان عرفی حتی نیست. زبان عرفان عملی هم باز همین شکله. ببینید مثلا اینا میگن تتمه انیت، این زبان اصطلاحی فنی عرفانی، اصطلاحی فنی. فنی یعنی چی؟ یعنی درست مثل طب که برای خودش اصطلاحات فنی داره. عرض کردیم زبان دو قسمه، زبان فنی از زبان عرفی گرفته، ولی الان دیگه نه، اصلا دیگه یه چیز جدیدی است، با چیز جدید روبروه. یعنی از تتمه از اونجا گرفت مثلا انیت، ولی الان تبدیل شده به چیز دیگه، زبان فنی شده. مثلا فنا از همونجا گرفته شده، ولی الان یه چیز جدیدی سر در آورد، با یک زبان فنی روبرو. خب تمام شد، برسیم به بحث بعدی یا اینکه تمام باشه؟ این ظاهرا بحث تأویل طولی گفته شد، درسته؟ حالا ما باید به تأویل عرضی بپردازیم. چقدر وقت داریم؟ تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله. جلسه بعد دوستان تقاضا میکنم هر آنچه که در باب تأویل عرضی بود رو بخونن و بیان تر بدن، و کنار این کاری که تأویل عرضی رو بر ما باید همه دوستان آماده باشن ازشون بپرسیم، تقاضا میکنم وقتی گفتیم یکی از بزرگان توضیح بدن، توضیح بدن، یعنی خونده باشن کار کرده باشن. این تأویل عرضی رو توضیح بدید مقداری که اینجا هست، و بعد شبیه همون کاری کردیم گفتیم مبانی به اسلام موجود، یه دسته مبانی مشترک که هست هیچی، مبانی مثلا متن‌شناختی، زبان‌شناختی، بعضی از اینا که مشترکه، موارد خاصی که وجود داره مثل مبانی زبان‌شناختی ویژه تأویل عرضی چیه، مبانی انسان‌شناختیش مثلا چیه اگر وجود داره، مبانی معرفت‌شناختی چیه اگر وجود داره، مبانی روش اگر وجود داره. من اینا که عرض می‌کنم یعنی تمام مبانی گفتیم، چیز جدیدی که وجود داره در تأویل عرضی اونها رو تذکر بدیم. پس اولا این بحث رو تمام میکنیم، سپس اون مبانی رو مطرح میکنیم. کتاب اعجاز البیان که اون اندیشه وجود داره رجوع بفرمایید، که صفحش هم آدرس دادم اونجا، ندادم؟ صفحه چند میشه الان؟ بله گفتم، اما اینجا الان ببینم صفحه 187 این کتاب رجوع کنید، 187، بعد به جلد 4 فتوحات صفحه 25 هم رجوع کنه، جلد 4 فتوحات 4 جلدی، جلد 4 صفحه 25. همین بحثی که غنوی میکنه اصلش ابن عربی داره، بعد غنوی رو به شکل خاصی مطرح کرده. این اندیشه رو بیارید و اون چی که اینجا گفتیم همه اینا رو بدونید، و بعد مبانی رو هم کار بکنید. پس مبانی که وجود داره برای بله 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 روایات، هر چی که اینجا اومده و روایات هم خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. چون ظاهرا وقت زیادی نداریم، 2 مونده یا 3 جلسه؟ بله، یعنی الان تا